بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون، امروز شنبه 27 ژانویه 2024 و 7 بهمن ماه 1402. امروز ابتدای گزارش از کمک های دریافتی که هر دو هفته هست و بعد میرم روی اخبار که در عرض این هفته چی گذشته و میدونیم که مهمترین خبر در واقع مال روز جمعه است، دیروز، که حکم دادگاه بین المللی دادگستری در واقع نتیجه به اصطلاح تمام شست و برخواست هاشون، مذاکراتشون و اون سندی رو که افریقای جنوبی تهیه کرده بود و ارائه داده بود، نتایجش در واقع دیروز، که ابتدا با اون شروع میکنم و بعد در واقع اخبار رو از دوشنبه گذشته میرم جلو، که برای اینکه آنچه که داره در خاک غزه، در خاک فلسطین، در واقع فقط غزه نیست بلکه کرانه غربی هم هست، کشتار اونجا هم هست، تخریب اونجا هم هست، زندانی کردن یعنی دستگیری اونایی رو که قبلش آزاد کرده بودن، تبادل به اصطلاح زندانی ها، دوباره اونا رو دارن دستگیر میکنن و یا میکشن. بنابراین هم کرانه غربی و هم غزه پیامدهاش و اثرات جهانیش فقط از نظر سیاسی نه، از نظر اقتصادی، حالا با عزیزان عرض خواهم کرد که چقدر از کمپانی ها یا در واقع انحصارات غرب در کشورهای به ویژه عربی در واقع تحریم شدن و کم کم ضربات اقتصادی به غرب وارد می کنن. یعنی فقط جنبه سیاسی نداره، جنبه اجتماعی، جنبه انسانی. به هر حال ابتدای گزارش از کیبوران در کالیفرنیا $30، از الیکات سیتی در مریلند $25، از سانتا آنا $450، از سامیت پوینت در وست ویرجینیا $10، از شهر ری $25، از میشن ویهو در کالیفرنیا $50، از سانتا کروز در کالیفرنیا $20 و از آرهوس استاندارد در دانمارک $25. به این ترتیب این دو هفته کسری موازنه زیادی داشتیم، امیدوارم که کمک عزیزان برسه. به هر حال بنابراین میرم و ابتدا حکم دادگاه بین المللی رو یه بحثی راجبش باز میکنم. اصلا که دادگاه به اسرائیل حکم میکند از نسل کشی جلوگیری کند، اما حکم به آتش بس نمیدهد. خود همین خیلی مهمه، در اینکه خیلی ها فرضاً خود مردم فلسطین، مردم غزه که واقعا گوش به زنگ بودن در همین شرایط تصور ناپذیر که الان داره در غزه میگذره، امروز صبح من نگاه میکردم یکی از پزشکان زن اهل اردنه و از اردن داشت یکی از این تلویزیون های امریکا مشاهده میکرد که مردم غزه بهش میگفت من الان که در اردن هستم داره بارون میاد، هوا زیر صفره و من با اون که جاکت تنم تو اتاق هستم سردمه. مردم غزه چطور زنده میمونن؟ تو آب، تو فاضلاب. زنها چطور زایمان میکنن؟ و بعد نشون میداد که بند ناف رو موقعی که بچه به دنیا میاد و هنوز پلاسنتا بیرون نیومده از رحم مادر، بند ناف باید بریده بشه با وسایل استریل، با وسایل تمیز، با در قوطی، این چیزهای قوطی هایی که هست، تنها چیزی که براشون مونده، با در قوطی بند ناف رو می برند. بچه در این شرایط در عرض این نزدیک به 4 ماه 20,000 طفل به دنیا اومده در این شرایط، زیر بارون، زیر صفر، بدون غذا، بدون آب سالم، دستخوشی یعنی که زیر بمبارون. حالا صحبت خواهم کرد که اون بخش از جامعه ایران که این چیزا رو نمیبینه، که براش مهم نیست، که هیچ گونه احساس نسبت بهش ابراز نمیکنه، آیا میتونه اسم خودش انسان بذاره؟ چنین افرادی میتونن اسم خودشون انسان بذارن؟ حالا راجبش صحبت خواهم کرد که چرا و طی چه پروسه‌ای یک بخش از جامعه ایران مسخ شده، کاملا مسخ شده. حکم دادگاه: اسرائیل باید از عملیات نسل‌کشی توسط نیروهایش جلوگیری کند و کمک‌های بیشتری وارد غزه کند، و در عرض 1 ماه گزارش داد که در این زمینه چه اقداماتی انجام داده است. حالا در صورت که مفصل‌تر برای عزیزان صحبت می‌کنم، اصل عمل اسرائیل رو ببینید، اصل عمل بشریت رو از یک سو ببینید که حالا راجبش صحبت می‌کنم، اصل عمل سران اسرائیل گالان. اسرائیل احتیاج به درس اخلاقی ندارد. اسرائیل احتیاج به درس اخلاقی ندارد. بنگویر: این دادگاه در فکر عدالت نیست، بلکه در فکر سرکوب یهودیان است. این دادگاه در فکر سرکوب یهودیان است. نتانیاهو: اتهام نسل‌کشی نه تنها نادرست، بلکه وحشتناک است. یعنی ککشون نمیگزه. حالا قاضی دانهیو که در واقع در رأس این دادگاه بین المللی هست و از قضات برجسته امریکاست، رئیس کنونی دادگاه، با نقل قول مستقیم از زبان سران اسرائیل، از جمله که ما میدونیم آقای گالان چی گفت: ما با حیوانات انسان نما سر کار داریم و غیره، که ما میدونیم که چیزایی اینا گفتن. میگوید خانم داناهیو: اسرائیل باید از اقدامات ارتش اسرائیل در نسل‌کشی جلوگیری کند. عزیزان میدونن که اکسل عمل در واقع هم در بین مردم فلسطین، هم در افریقای جنوبی و مردم و بشریت واقعا دو جور بوده. یکی این که یه مقدار ناراحت از این که حکم آتش بس نداده، برای اینکه همه منتظر این بودن که در واقع دادگاه بین المللی حکم به آتش بس بده و توقف جنگ بده، و از این جهت یک عده ناراحت شدن، در حالی که بحث های زیادی راجع به این قضیه شده که اگر واقعا در واقع قضات مترقی تر و انسان تر میشه گفت فشار می آوردن برای آتش بس، ممکن بود تعداد زیادی از 17 نفر قضاتی که در اونجا بودن و رأی می دادن، تعداد زیادیشون رأی مثبت نمی دادن. حالا صحبت خواهم کرد که تمام این 5 یا 6 موردی که تشویق شده از 17 نفر قضاتی که اونجا بودن و رأی دادن، یعنی در واقع هیئت داوری، فقط 1 یا 2 نفر مخالفت کردن، که البته اون کسی هم که مخالفت کرده عصبت که یکی نماینده اوگانداست که بلافاصله دولت اوگاندا گفت این نظر ما نیست و ما طرف مردم فلسطین هستیم و این خانم اصلا معلوم نیست، البته شرح حالش توی مثلا اخبار اومده که کیه و چیه، ولی به هر حال تقریبا به اتفاق آرا تمام به اصلا احکامی که دادگاه بین المللی لاهه به اصلا گذرونده به اتفاق آرا تقریبا به اتفاق آرا بوده. بنابراین یکی از عللی که در واقع حکم مشخصا به آتش بس ندادن، اولا که می دونستم حتی اگه حکم به آتش بس بدن اسرائیل این جنایاتش رو، این آدم کشیشش رو، این نسل کشیش رو خاتمه میده، جنگ رو متوقف میکنه، اصلا ارزشی به اندازه یک سر سوزن برای به اصلا دادگاه های بین المللی، سازمان ملل، هر شبت که و مجمع عمومی سازمان ملل ثابت کرده. و اتفاقا بشریت با چشم خودش باید ببینه که این دولت، سران این دولت و صهیونیست‌های حاکم در اسرائیل کیان و چیان. اتفاقا یکی از دستاوردهای بزرگ این جریان، حالا صحبت خواهم کرد، دنباله دستاوردهای 7 اکتبر، دستاوردهای 7 اکتبر. به هر حال میگوید اسرائیل باید از اقدامات ارتش اسرائیل در نسل کشی، در واقع چندین اسلام مقاله رو که راجع به این قضیه من از دیروز تا به امروز صبح میخوندم، عملا دادگاه خواهان آتش بس هست به شکل غیر مستقیم و نه مستقیم. تمام این 5 یا 6 موردی رو که به تصمیم رسوندن عملا باید متوقف کنه، این آدم کشیش رو باید متوقف کنه، این نسل کشیش رو باید ارتش اسرائیل باید از اقدامات ارتشش برای این نسل کشی جلوگیری کند. او به دولت افریقای جنوبی حق میدهد، فوق العاده این مهمه، بر اینکه اسرائیل نه تنها دولت افریقای جنوبی رو که این سند رو ارائه داده به دادگاه بین المللی محکوم کرد، گفت این باید رد بشه، در حالی که دادگاه بین المللی پذیرفت و روش تکیه کرد، روش بحث کرد و روش رأی داده. دولت افریقای جنوبی حق میداد که مسئله نسل کشی را به دیوان دادگستری بین المللی ارائه داده است. قاضی دانهیو، این زن برجسته، در گزارش 42 دقیقه ای عزیزان باید، عزیزانی که به هر حال الان خیلی ها در ایران و خیلی از ایرانی ها انگلیسی به هر حال تا حد زیادی میدونن، این گزارش 42 دقیقه رو اگه گوش بکنن میبینن که چقدر پر اهمیته و این زن امریکایی با چه احساسی اینا رو میخونه و به اصطلاح توضیح میده. خانم دانهیو در گزارش 42 دقیقه خود تمام جوانب قانونی و حقوقی حمله اسرائیل به خاک غزه را باز کرد و در پایان تصمیم دادگاه مبنی بر جلوگیری اسرائیل از انجام فعالیت‌هایی که منجر به نسل‌کشی می‌شود را با رأی 15 و یا 16 نفر از 17 نفر اعضای هیئت داوری اعلام کرد. آنچه طبق تعریف قانونی نسل‌کشی خوانده می شود، تعریف نسل‌کشی چیه؟ ضمن گزارش مفصل خانم دانلیو با نقل قول از مأمورین سازمان ملل و شخص دبیر کل سازمان ملل در شمارده شدن، نقل قولهای وسیعی هم از خود گوترس آورد و هم از کارکنان در واقع مأمورین برجسته خود سازمان ملل. نتیجه آن که با وجودی که دادگاه رأی به آتش بس نداد، اما محتوای گزارش آشکارا نشان می‌دهد که اسرائیل مرتکب نسل‌کشی شده و می شود. متن حکم دادگاه دقیقا نشون میده که مرتکب نسل‌کشی شده. نکته مهم آن که اکثریت قریب به اتفاق اعضای دادگاه عملا پذیرفتن که اسرائیل در غزه مرتکب نسل‌کشی شده، منتها به دلایل پیچیده بین المللی ما میدونیم کی پشت این دادگاهه، کی نفوذ داره، کی فشار میاره، کی طرفدار اسرائیل، کشورهای عرشبت که در درجه اول امریکا و آقای جو بایدن و آنتونی بلینکن و بعضی از کشورهای اروپایی. ولی حالا صحبت خواهم کرد که بسیاری از کشورهای اروپایی در عرض همین هفته، از جمله انگلیس، از جمله اسپانیا، از جمله آقای جوزف بورل، تغییر رأی دادن. حالا اینا رو برای عزیزانی که اخبار هفته رو صحبت میکنم، منتها به دلایل پیچیده بین‌المللی رأی به آتش بس ندادن. همینطور که گفتم، اگر واقعا فشار روی این هیئت داوری میومد، ممکن بود که رأی نیاره. از اون مهمتر آن که این نخستین بار در تاریخ مملو از جنایت و نسل‌کشی اسرائیل است که این کشور در حضور میلیاردها مردم جهان به محاکمه کشیده می شود. ملاحظه می کنیم که حکم دادگاه، این را دیگه خود من اضافه کردم، ملاحظه می کنیم که حکم دادگاه چگونه روزنامه صهیونیستی نیویورک تایمز را، همین امروز ببینید چه چیز تازهی وارد میدان کرده. همین روزنامه خیانتکار صهیونیست که زیر خانواده صهیونیستی سالزبرگره، جاره مأمورین سازمان ملل در اونجا در 7 اکتبر نقش داشتن، این حالا به میدان آورده. و یا مسئله تجاوز به زنان رو همین روزنامه مطرح کرد که این خبرنگار خیانتکاری که رفته با اون خانواده‌ای که یکی از اعضای خانواده کشته شده، یه خانومی، و این ادعا میکنه که تجاوز به شده، خود اون خانواده اعتراض کردن که چنین چیزی نیست. این روزنامه نیویورک تایمزه. به عزیزان از این جهت من دارم میگم که من گاهی اوقات از اخبارش میام خبرهاشو اینجا. بعضی از عزیزان ممکنه بپرسن که تو چطور از این روزنامه صهیونیستی اینجوری به اصطلاح این که زخم میپاشه. 100 ساله، 100 و چند ساله که این خانواده صهیونیست تسلط داشتن، جنگ اول جهانی، جنگ دوم جهانی، تمام جنگ هایی که امریکا در عرض این 100 و چند سال شرکت داشته، این روزنامه طرفدارش بوده و تحریجش کرده به این که در این جنگ ها شرکت بکنه. همین روزنامه، چگونه روزنامه صهیونیست نیویورک تایمز را که به مدت 75 سال روی تمام جنایات اسرائیل صفحه گذاشته، این روزنامه را براشفته کرده است. عنوان مقاله امروز پاتریک کینزلی، عزیزان دارن و بخوننش، هنوز هستش، امروز صبح که من نگاه می کردم. چنین است عنوانش، ببینید، مقاله پاتریک کینزلی: رأی دادگاه مبنی بر نسل‌کشی، مبنی بر نسل‌کشی دارای سمبولیسم نماپردازی، سمبولیسم عمیقی است. نقل قول از همین مقاله: حکم روز جمعه دادگاه بین المللی دادگستری مبنی بر اتهام نسل‌کشی علیه اسرائیل تنین تاریخی عمیقی برای اسرائیل و مردم فلسطین دارد. یک چه دادگاه حکم به آتش بس نداد، بلا فاصله میگه، اما دادگاه حکم داد که اسرائیل کنوانسیون نسل‌کشی را رعایت نکرده است، باید رعایت بکنه، باید کمک بیشتری به غزه برسونه و نتیجه آن را به دادگاه اطلاع بده که آیا این حکم به این حکم عمل کرده یا نه. چنین حکمی محکومیت بسیاری از سران اسرائیل از یک سو و پیروزی اخلاقی برای مردم فلسطین از سوی دیگر است. به شدت روزنامه ناراحته. به قول دنباله به اصطلاح همین مقاله، به قول ران پینکس از مفسرین سیاسی و سفیر سابق اسرائیل، برای بسیاری از اسرائیلی ها که کشورشون به دنبال هولوکاست برپا شده، محکوم شدن به نسل‌کشی سمبول یا نماد بسیار سنگینی است. همین که در یک حمله به ما اتهام نسل‌کشی زده شود، نسل‌کشی نه شقاوت، نه کاربرد بی اندازه زور، نه جنایت جنگی، همه اینا رو میتونستن بگن، بلکه نسل‌کشی. ما رو متهم به نسل‌کشی کردن. فوق العاده ناراحت کننده است. از سوی دیگر برای فلسطینیان دخالت دادگاه بین المللی احساسی از تأیید و تصدیق آرمان و جنبش و مبارزه آنها به دست می دهد. دادگاه بین المللی سحر روی جنبش مردم، مبارزه مردم فلسطین می زاره، من غیر مستقیم نمی تونه که آشکارا. اسرائیل به ندرت برای اعمالش در عرض این 75 سال چه جنایاتی کرده، چه نکبه هایی به وجود آورده، چه اشغالی کرده، چه قتل عام هایی کرده. اسرائیل به ندرت هیچگاه برای اعمالش به پای حساب رسی کشیده نشده، به حساب پس نداده و محکوم نشده. به این یکی یک استثنای خوشاینده و به موقع در میان یکی از کشنده ترین جنگ های این قرن است. روزنامه نیویورک تایمز اینا رو داره میگه. خانم حنان اسراوی، ما میدونیم که قبلا توی جنبش فتح به جنبش به اصلاح همین دولت موقت بود، ولی خودشو کنار کشیده به دلیل فساد و تباهی این دولت موقت. حنان اسراوی میگوید کشتار ادامه دارد. در همون روز جمعه این دشمنان بشریت 200 فلسطینی را کشتن در غزه و 350 نفر را زخمی کردن. همون روز جمعه که دادگاه بین‌المللی این حکم را داده. تخریب و نابودی ادامه دارد. اما تصمیم دادگاه منعکس کننده یک دگرگونی جدی در مورد این است که برداشت نسبت به اسرائیل چیست و از نظر جهانی چگونه با او باید رفتار بشود. او در ادامه میگوید این نخستین بار است که اسرائیل دارد پاسخگوی اعمالش باید پاسخگوی اعمالش باشد، آن هم توسط عالی‌ترین دادگاه و با رأی قریب به اتفاق. حکم دادگاه به معنای این است که به اسرائیل حکم می‌شود از قوانین بین‌المللی که در سال 1948 نوشته شده پیروی کند، یعنی از کشتار و نسل‌کشی گروه قومی ملی و مذهبی. این تعریف نسل‌کشیه، یعنی از نسل‌کشی گروه قومی ملی و مذهبی با هدف نابودی کل و یا بخشی از آنها خودداری کند. این حکم یا این احکام ما میدونیم در 29 صفحه اومده که خانم دانهیو اینا رو در واقع، در حالی که به شدت احساسی شده بود، در 29 صفحه از دولت اسرائیل میخواهد که قدمهای زیر را بردارد. 1. جلوگیری از عملیاتی که در کنوانسیون سازمان ملل 1948 ذکر شده، از جمله کشتن فلسطینی ها باید از کشتار جلوگیری بکنه، وارد کردن ضربه جسمی و روحی به شکل عمدی علیه شرایط زندگی مردم با هدف نابودی فیزیکی بخشی و یا کل مردم. هدفشون اینه، از ابتدا گفتم، از ابتدا هدفشون این بوده که خاک غزه رو غیر قابل زندگی بکنند و اینها را از شمال برونن به جنوب و به مرز مصر برسونن و شرایط رو طوری بکنند که مردم التماس بکنند بهشون که بذارید از رفح بگذاریم بریم به صحرای سینا زیر چادر زندگی بکنیم. هدف این جانیان ضد بشر این بوده. خواهند تونست؟ این آرزو رو به گور خواهند برد. با هدف نابودی فیزیکی بخشی و یا همه مردم. 2. جلوگیری از و تنبیه گفته هایی که تحریک به نسل‌کشی علیه مردم فلسطین و غزه می کند. من منظورش از این بخش دوم چیه؟ دخترای 8-9 ساله با آهنگ در حالی که در پشتشون بمبارون ها نشون داده میشه آواز میخونه. اینو من از مقاله پروفسور دیویدسون، لارنس دیویدسون، برای عزیزان قبلا خوندم. پس زمینه این آهنگ بمباران های وحشتناک غزه را نشان میدهد که قطعه اول این ویدیو رو مردم ایران باید ببینن. خانم نرگس محمدی که تلویزیون داره توی زندان ببینه، خانم شیرین عبادی ببینه، نسرین ستوده ببینه، بخشی از جامعه ایران ببینه این ویدیو رو. این دخترای 7-8 ساله میخونم شب پاییزی دارد، در کناره دریای غزه آغاز میشود، هواپیماها دارند بم میاندازند و مشغول انهدامند، با موزیک با رقص و پایکوبی اینو میخونم. نگاه کن که ارتش اسرائیل دارد از مرزها میگذرد تا حاملین صلیب شکسته را. مردم غزه نازی هم، خودشون نازی نیستن، مردم غزه نازی هم. اینا رو نابود کنند. یک سال دیگر هیچ چیز در آنجا باقی نخواهد ماند و ما با سلامت به خانه های خود باز می گردیم و در عرض یک سال همه را نابود می کنیم و بر می گردیم تا زمین های من را شخ بزنیم. بنابراین دومین حکم دادگاه جلوگیری از و تنبیه گفته هاییست که تحریک به نسل‌کشی علیه مردم که شب و روز توی تلویزیون و رادیوها و سخنرانی های اسرائیل، برای همینه که 80%شون موافق با این جنگ هم. حکم دادگاه یکی از چیزاش اینه که جلوگیری بشه از این تبلیغات ضد انسانی و شرف فروشانه. چه؟ فراهم کردن مواد و وسایل و خدمات اساسی و کمک های انسان دوستانه برای حفظ حیات و ادامه زندگی. 4. حفظ شواهد مربوط به اعمال مربوط به نسل کشی ثبت و ضبط بشه. 5. همه اینها رو باید در عرض یک ماه به دادگاه گزارش بده. بنابراین این حکم دادگاهه که به نظر من یک پیروزی بزرگ برای مردم فلسطینه. و من حالا جنبه های دیگه این قضیه رو قبل از اون میخوام راجع به همین بخش از مردم ایران که چه چیزی برای اینکه صدای اینا به گوش من میرسه از ایران، چه چیزی میتونه بخشی از یک ملت رو عملا مسخ بکنه؟ نسلی که زیر تبلیغات ایران اینترنشنال، من و تو، بی بی سی، صدای امریکا، دویچه وله، رادیو بین المللی فرانسه، رادیو زمانه، رادیو فردا، گویا نیوز، کسایی که شب و روز خوراک سیاسیشون، اخبارشون رو از اینجاها بگیرن، آیا میتونن انسان‌های سالمی باشن؟ منابع آلترناتیو وجود داره. بسیاری از جوانای ایران به خصوص اونایشون که تحصیل کردن انگلیسی بلدن. من اینجا حداقل 15 سایت معرفی کردم و حالا سایت های دیگه رو هم به عزیزان معرفی می کنم. ولی حتی برنامه های فارسی زبان آلترناتیو وجود داره. مردم حق دارن که از این صدا و سیما نفرت داشته باشن و از این رژیم نفرت داشته باشن. کاملا حق دارن. که من دلائلشو گفتم که اینا از نظر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی چه سیاست های ضد مردمی داشتن از همون سر گندیده است. از ابتدا که این جندیدگی از سر آغاز شد، انسان ها در بند و تیربارون و حلق‌آویز شدند و خوک ها آزاد شدند. اینا رو من توضیح دادم. از ابتدا من گفتم که کی پشت این شخص آدم خار بود و میشناختنش و ما نمیشناختیمش و به اینجا رسیده که میبینیم که مطابق آمار خودشون 83% خشمگینه، عصبانی نیستن، خشمگینه. ولی راه مبارزه با این رژیم اینه، سرسپردن به امپریالیسم، سرسپردن به نه به صهیونیسم، فحاشی به انسانهای فلسطینی، راه مبارزه اینه، فحاشی به روسیه و چین و مخالفت با سیاست خارجی و اینکه به هر حال رژیم به مردم فلسطین کمک کرده. صدای اینا به گوش من میرسه. راه مبارزه با این رژیم اینه، با از دست دادن شرف و انسانیت. مبارزه با این رژیم راه داره، باید مبارزه بشه، باید از این رژیم گذار کرد، ولی راهش اینه. در واقع شمایی که اینطور نسبت به مردم فلسطین اینطور برخورد میکنید، خانم شیرین عبادی، نرگس محمدی و خانم نسرین ستوده، من اینا رو به عنوان سمبول که شما، من ازتون چه تجلیلی کردم، خانم شیرین عبادی، موقعی که اومدی به امریکا من پای سخنرانیت نشستم، خانم نرگس محمدی، خانم نسرین ستوده، موقعی که شما با شوهراتون صحبت می کردید من چطور عشق می ریختم براتون. چطور شد که حالا مزد خیانتتون رو می گیرید؟ جایزه نوبل، مزد خیانت، مسخ شدگی تا کجا؟ راه مبارزه با رژیم این نیست. باید توده های مردم رو برای یک آینده ترقی خواه سازماندهی و بسیج کرد، نه سرسپردگی به امپریالیست، نه سرسپردگی به صهیونیست، نه دشمنی با مردم فلسطین، نه فحاشی به چین و روسیه. به خاطر سرسپردگی به امپریالیسم، به امریکا، به اسرائیل و امثال هم، اینا راه مبارزه نیست. باید مبارزه کرد. بعضی ها که صداشون به گوش من میرسه از ایران میگن آره شما از در ایران نیستید، نمیدونید چی میگذره. فقط خودشون میدونن در ایران چی میگذره. به هر حال آره باید مبارزه کرد، ولی این راه مبارزه نیست. و این اتفاقا الان ببینید رژیم چه هارت و پورت میکنه که آره ما ببین چیز محور مقاومت و امسالوم و امسالوم، ما چه موشک هایی داریم، چه موشک هایی به اینا داریم. قبل از هفته اکتبر فقط عربستان تسلیم نشده بود و داشته رسمیت میشناخت اسرائیل رو. در عزیزه من اینجا توجیه دادم ایران هم تسلیم شده بود. آقای باقری کنی تسلیم آقای برت مگورک نشده بود در عمان؟ 5 زندانی سرشناس رو در برابر 5 آدم ناشناخته آزاد نکردن؟ متوقف نکردن چیز رو، چیز اتمیشون رو، غنی‌سازیشون رو؟ آقای قاآنی رو نفرستادن به عراق برای اینکه به حسد و سعدی و سایر گروه ها بگن دست از پا خطا نکنید، به نیروهای امریکایی حمله نکنید، فقط به خاطر 6 میلیارد دلار که توی بانک قطر گذاشته بودن برای اینکه تحت نظر امریکا بیاد خرج بشه، ایران هم تسلیم شده بود. حالا همه میگن که اون آره دستور هفته اکتبر رو ایران دستور، ایران نه تنها غافل گیر شده بلکه داشت تسلیم میشد. مردم فلسطین خودشون با کاری که در هفته اکتبر کردن بشریت رو به حرکت در آوردن. شما در حکم این دادگاه دیدید ایران الان داره هارت و پورت میکنه و داره در واقع به اصطلاح از این طریق میخواد برای خودش مشروعیتی به وجود بیاره و این کارایی که میکنن این بخش از جامعه که من سمبولهاشون رو برندگان جایزه نوبلشون رو برای عزیزان اینا عمره با این شیوه تفکر و با این کارایی که میکنند نه تنها عمر این رژیم رو کوتاه نمیکنند، طولانی ترش میکنند. اینا چیزایی که ملت ما، نسل جوان ما باید بدونن و راه مبارزه رو برای گذار از این رژیم قرون وسطایی که هنوز که هنوزه به زور میخواد مردم رو زیر چادر و حجاب ببره، در ذره ذره زندگی شخصی مردم دخالت بکنه، قوانین شریعه قرون وسطایی رو پیاده بکنه از یک سو و از طرف دیگه از ضد انسانی ترین احکام به حساب بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و سیاست های نئولیبرال دنبال میکنه که اقتصاد رو به روز امروز رسونده، که خود شخص خامنه ای پشت این قضیه است، مولد سازی که غارت اموال مردمه، دارن دبستان هایی رو که افراد خیر بنیان گذاشتن اینا رو خصوصی دارن میکنن، این مخبر و خاندوزی و رئیسی و امثال هم و شخص خامنه ای پشت این قضیه است، مولد سازی. آره ما که در خارج ایرانیم این چیزا رو نمیبینیم، نمیدونیم ماهیت اینا رو، نمیدونیم و از دستشون در نرفتیم، ولی راه مبارزه چیه؟ اینه که منتظر بمب‌های امریکایی و اسرائیلی بمونید، اینه که بشینید پای صحبت‌های مناشه امیر و یا پرویز ثابتی، بشینید روز شب پای ایران اینترنشنال و من و تو و یا بی بی سی، به جای اینکه دنبال سایت‌های آلترناتیو بگردید، آگاهی سیاسیتون رو ببرید بالا، تاریخ کشورتون رو بخونید، بدونید خمینی چه شد که خمینی به قدرت رسید. اگه 28 مرداد نبود، اگه تجاوز به عنف به کشور ما نبود، خمینی میتونست به قدرت برسه؟ اگه مصدق مونده بود و یک دولت ملی ادامه داده بود، آیا الان ما از ژاپن جلوتر نبودیم؟ حتی همین خمینی جانی که 90% از مردم ایران به دنبالش افتادن، که اون موقع من بهشون هشدار میدادم که دارید دنبال یه آدم جانی میافتید، همین 90% از مردم را اگه بسیج میکرد، خانواده ها رو به جون هم نمینداخت، پدر رو به جون پسر، مادر رو به جون دختر، همسایه رو علیه همسایه نمینداخت، 5 میلیون انسان رو آواره وطن نمیکرد، مردم ایران رو بسیج میکرد، ایران الان کجا بود؟ آیا از ژاپن جلوتر نبود؟ تاریخشون و مردم ایران باید بخونن که اجنبی چه بر سر کشور ما آورده، بر میگرده به قائم مقام فراهانی، امیر کبیر و مصدق، که اینا چه دخالت‌های ضد بشری علیه کشور ما کردن که به روز امروز رسوندن که یه آدم قرون وسطایی بیاد 4 میلیون نفر برن استقبالش. آخه تاریخ همونو باید بخونیم که چرا و چرا امروز به این روز رسیده. اگه تاریخ همونو بخونیم، اگه آگاهیمون رو ببریم بالا، اگه راه مبارزه درست رو تشخیص بدیم، با این رژیم میتونیم چجوری باید مبارزه بکنیم. این یه مبارزه دراز مدت براندازی با چند تا جوان میشه براندازی کرد. الان اگه براندازی میخوای بکنی، چیه میخوای به جاش بذاری؟ آیا سازماندهی داری؟ آیا تشکیلات داری؟ کار دراز مدته، دست برداشتن از وطن فروشیه، دست برداشتن از تضرع و زاری به دشمنان تاریخی کشورمونه. شما دارید متوسل به اسرائیل و امریکا میشید که بیاد به کمکتون، آقای بایدن و بلینکن و نتانیاهو، دشمنان تاریخی کشورمون، برای اینکه نجاتتون بده از این آخوندا. اینا بیان شما را از آخوندا نجات بدن. به هر حال اینه که به نظر من بالاخره در ایران نیروهای ترقی‌خواه وجود دارن، صداشون فعلا نیست، در بینشون یه مقدار اختلاف وجود داره. یک، در بین طرفداران رژیم هم انسان‌های وطن دوست وجود دارن، در بین اونها هم انسان‌های وطن دوست وجود دارن که اینا اگر به قدرت برسن، این نیروهای وطن دوست چه در بین سپاهیان و چه در بین اونایی که طرفدار همین رژیم هست و یک جراحی رادیکال، جراحی واقعی، این هم راه دیگه ای برای نجات کشور. وگرنه با این التماس و تضرع از آقای جو بایدن تسلیم شدن، شما این روزنامه‌های لجن‌آلوده دنیای اقتصاد و امنیان و آرمان و آرمان ملی و امثال ما نگاه بکنید که دنباله‌های در واقع فراماسونرها هستند. اینا راه نجات کشورمون نیستن. باید با این رژیم مبارزه بشه. راه درست مبارزه باید در پیش بود و پیداش کرد. به هر حال من حالا اینا چیزایی بود، درد دلایی بود که میبایست برای اینکه نسل جوان که نمیدونه در 28 مرداد چه اتفاقی افتاده. موقعی که آدم 28 مرداد رو به یادشون میاره، وقت به حرفای کی؟ آدم های جاسوس وطن خروش مثل صادق زیباجلام، مثل محمود سریع القلم، مثل موسی غنی نژاد، مثل برادران نیلی، مثل احمد آخوندی، عباس آخوندی و امسالام و امسالام و بگیر و برو. شما به همین محفل یا به سرا حلقه نیاوران نگاه بکنید، چه کسایی اینا دشمنان قسم خورده یه کشور مونم اجنبی پرستم. باید نیروهای ترقی خواه که همینطور که عرض کردم یک بخش از طرفداران رژیم هستن، میهن دوستن، اینا باید دست از سیاست های داخلی این رژیم بردارن به طور جدی، نه اینکه همینجوری بیان به مردم بپیوندن و مردم به اینها بپیوندن تا یک جنبش جاندار و واقعی به وجود بیاد و یک جراحی واقعی صورت بگیره. دوستها، فاسدها، وطن فروشها، قاچاقچیها که الان حاکمن، اقتصاد ایران دست ایناست، کنار زده بشن و میهن دوستان بیان و قدرت رو به دست بگیرن. من در واقع حالا به وقت نگاه میکنم، اخبار رو، ولی اخبار رو میگیرم برای که نکات مهمی توی اخبار از نظر جهانی. دوشنبه 22 در ایشان عرض بکنم، من در این حال اجازه بدید که من یه سایتی رو معرفی بکنم، اونایی که به زبان انگلیسی البته تسلط دارن، چه بسیاری از بینندگان این برنامه اطمینان دارم که یه زبان خارجی بالاخره میدونن. صوت من اولین چیزی رو که نگاه میکنم سایتی هست MSN، مین عرصبت که عرصبت که نیوز MSN، این تمام دستگاه های ارتباط جمعی رو میاره جلوی شما، دستگاه های ارتباط جمعی امریکا رو، دستگاه های ارتباط جمعی امریکا رو. آدم میتونه موقعی که مینستریم نیوز شما تمام به اصطلاح رادیوها، تلویزیونها، روزنامه‌های این امریکا رو میتونی یه ریویو بکنی که ببینی فضای سیاسی چیه. خیلی مهمه که آدم هر روز، البته بعدش من میرم به نیویورک تایمز، بعدش میرم به آرتی که کم و بیش طرف اسرائیله، و بعدش البته به سایت های دیگه‌ای که هر روز من مراجعه میکنم، ولی MSN شما رو فضای کلی روزنامه ها و دستگاه های ارتباط جمعی رو هر روز به شما نشون میده که چی داره میگذره. بنابراین مال هفته گذشته رو، مال این هفته رو که گذشت، از بلومبرگ از جمله بورل وزیر خارجه اتحادیه اروپا میگوید بمباران‌های غزه از سوی اسرائیل اسرائیل اکنون زیر فشار سخت بین المللی است که به عملیات خود علیه حماس پایان دهد. بلومبرگ اینو داره میگه، که بلومبرگ مال این میلیاردر صهیونیست خود آقای بلومبرگه. جوزف بورل میگوید اسرائیل جای آنچه حماس را از بین برد دارد برای نسل‌ها نفرت نسبت به اسرائیل به وجود می آورد. جوزف بورل اینو داره میگه. نتانیاهو جمعه گذشته گفت اسرائیل سلطه خود را بر تمام خاک فلسطین حفظ خواهد کرد. ما میدونیم جمعه گذشته، نه این جمعه، جمعه قبلش موقعی داشت با جو بایدن صحبت میکرد، این گفته هم از سوی وزارت خارجه امریکا و هم از وزارت دفاع انگلیس با عکس‌العمل مرزی رو بچه ریاکاری حد و مرز نمیشناسه. اصلا همینطور دارن دراش میفرشن، ولی میگن آره یکم ملاحظه بکن، اینقدر آدم مثلا به جایی که 200 نفر بکشی در روز 100 تا بکش. اسد این مخالفت از سوی جوزف بورل قبل از گرد همایی وزرای خارجه کشورهای اروپایی در بروکسل ابراز شد. حالا برای عزیزان میگم که وزرای خارجه اروپایی دور هم جمع شدن و از چند کشور اردن و مصر و اسرائیل عربستان و امارات هم دعوت کردن. حالا ببینید اونجا چی گذشته. در این گرد همایی قرار است وزرای خارجه عربستان، اردن، مصر، دولت موقت فلسطین و اسرائیل نیز شرکت بکنند. وزیر خارجه لوکزامبورگ میگوید اگر اسرائیل تشکیل دولت فلسطین را نپذیرد به کلی منزوی خواهد شد. نخست وزیر لوکزامبورگ بورل میگوید مسئله تشکیل دو دولت از سوی سازمان ملل پذیرفته شده و در ادامه میگوید با اسرائیل که این پیشنهاد را نمیپذیرد باید گفتگو کنیم و بپرسیم. جوزف بورل وزیر خارجه اتحادیه اروپا و از اسرائیل بپرسیم راه حل شما چیست؟ همه فلسطینی‌ها این سرزمین را ترک کنند؟ آقای نتانیاهو همه کشته شوند؟ آقای نتانیاهو فضای کشورهای اروپایی واشنگتن پست به خاطر رد پیشنهاد دو دولت فشار روی اسرائیل دارد بالا میگیرد. واشنگتن پست و این در حالی است که اسرائیل بمباران و کشتار در خانیونس رو ما میدونیم چه کار داره میکنه این دشمنان بشریت در خانیونس و کل غزه را تشدید کرده. وال استریت جورنال دولت امریکا به کشورهای عرب متحد امریکا برای آزادی گروگان‌ها و پایان دادن به جنگ میان حماس و اسرائیل فشار می‌آورند. ما می‌دونیم بالاخره این فشارها مجبور شد آقای بایدن رو که حالا رئیس سازمان CIA رو عرصه که آقای ویلیام برنز رو فرستاده، قبلش همین برت مک‌گورک رو فرستاد. این جاسوس ضد بشر برت مک‌گورک حالا اگه شد شرح حالش رو برای عزیزان میخونم که این مقاله نوشته عرصبت تریس هجز چهار اسب سوار روز قیامت که بایدن رو میگه، انتونی بلینکن رو، جیک سالیوان رو و برت مک‌گورک. همین مک‌گورکی که باقره کنی رو داشت تسلیمش میکرد. باقره کنی داشت تسلیمش میشد. دولت امریکا به کشورهای عرب دارن فشار میرن. دبی، امریکا، مصر و قطر دارن به اسرائیل فشار و حماس فشار میآورند که وارد مذاکره سیاسی برای آزادی گروگانها و پایان دادن به جنگ در غزه شوند. دوباره وال استریت جورنال دولت امریکا برای کوشش دیپلماتیک فشار می آورد. برت مک‌گورک در خاورمیانه است. روز دوشنبه در مصر، سپس قرار است با سران قطر گفتگو بکنه. هر چقدر که خبر دیگه الجزیره. همه اینا توی همینطور که گفتم MSN هستن. کشورهای غیر متعهد 120 کشور در کامپالا در اوگاندا دور هم جمع شدن. کنفرانس چند روزهی داشتن و خود و برای پایان دادن به جنگ وقت نماینده شون تو همین دادگاه بین المللی رأی منفی داده. ما میدونیم دولت اوگاندا به صلاح علیهش موزه گیری کرد. بعد خود من همینجوری که اخبار من نگاه میکنم آنچه که به ذهنم میرسه یادداشت میکنم. یکی از دستاوردهای بزرگ هفته اکتبر بیرون آمدن بسیاری حقایق ناگفته و پنهان، از جمله فعالیت شدید و بی امان نتانیاهو و اطرافیانش برای جلوگیری از برپایی دولت مستقل فلسطینی. کمتر کسی میدونست که این نتانیاهو و همین دستراسی های هم فکرش چه کردن برای اینکه دولت فلسطینی تشکیل نشه، علارغم 20-30 و نمیدونم چند تا قطعنامه از 242 از 181 تا 242 همینجوری بگیر و برو. 181 هم تا جایی که یادمه 1948، 242 1967. اکنون تحت فشار شکست در غزه او علنا اعلام میکند که نه تنها مخالف تشکیل دولت مستقل فلسطینی است، بلکه به جلوگیری از تشکیل چنین دولتی افتخار میکنه. نه رو اومد و گفت 7 اکتبر وادارش کرده چنین اقراری آشکارا، چنین اقرار آشکاری دست دولت امریکا را باز میکنه که پشتش بوده، چرا که آشکار است دولت های متعدد امریکا از همون سالهای 1990 با وجود بستن قرارداد اسلو که یک فریب بود و در اساس مخالف تشکیل چنین دولتی بودن که اسمشو گذاشتن پروسه پیس پروسس، اسمشو گذاشتن فقط و فقط وسیله برای فریب مردم فلسطین و مردم جهان بوده است. MSNBC نتانیاهو نجات سیاسی خود را به آزادی گروگان‌ها ترجیح می‌دهد. مسئله چیست که گروگان ها کشته بشن؟ اینا ما میدونیم بیش از نیمی از اونایی که در 7 اکتبر کشته شدن الان تمام اسنادش داره بیرون میاد. خود اسرائیلیا خونه ها رو، خونه هایی که گروگان ها توش بودن به توپ بستن، هلیکوپترها با موشک های هلفایر اومدن تمام ماشین هایی رو که اون جشن که گرفته بودن زغال کردن و مردمی که توشون بودن زغال کردن. به اون وقت میگن فلسطینی ها اینا رو کشتن. مجبور شدن اعلام بکنن. اول گفتن 1400 تا، بعد گفتن 1200 تا. علتش اینه که 200 نفری که جمع کردن بدناشون زغال شده بوده. آیا با مسلسل یا نمیدونم RPG زغال میشن؟ غیر از اینکه با موشک های هلفایر زغال شدن؟ به هر حال نتانیاهو نجات سیاسی خود را به آزادی گروگان ها ترجیح میدن. اینو MSNBC که مال جنرال الکتریکه داره میگه. سناتور کریس فان هولند که از گذرگاه رفح دیدن کرده شرایط آنجا را فاجعه بار ارزیابی میکند. UPI دبیر کل سازمان ملل مخالفت نتانیاهو با ایجاد دولت فلسطینی را محکوم میکند. نیویورک تایمز در گرد همایی وزرای خارجه اتحادیه اروپا این جالب عزیزان به این دقت بکنند و کشورهای عربی همشون دور هم جمع شدن همین هفته ای که گذشت. آقای اسرائیل کاتس به اونجا میاد از طرف دولت اسرائیل، وزیر خارجه اسرائیل شده. قبلا وزیر صنایع بود، بعد وزیر ارشد اطلاعات شد. آقای اسرائیل کاتس نه تنها کوچکترین ارزشی برای پیشنهادات شرکت کنندگان این جلسه همایی که در اروپا جمع شدن قائل نیست، بلکه اصلا این ویدیو رو باید ببینن. ویدیویی به اونها نشان میدهد که در آن جزیره مصنوعی در مدیترانه در فاصله 3 کیلومتری غزه ساخته میشود و مردم غزه به آنجا منتقل میشوند. دور تا دور آن زیر محاصره نیروی دریایی اسرائیل خواهد بود. این برنامه در سال 2017 توسط همین آقای کاتس که اون موقع وزیر اطلاعات و حمل و نقل اسرائیل بوده، اون موقع پیشنهاد شده بوده 2017 و تمام نقشه آن با جزئیات در نشریه تایمز آف اسرائیل چاپ شده بوده در 29 ژوئن 2017. به قرار آقای کاتس این ویدیو رو نشون میده و بعد جلسه رو ترک میکنه. مال اتحادیه اروپا و کشورهای عربی، آقای عربستان و آقای چیز نشسته بودن، آقای کاتس میاد این ویدیو رو نشون میده، بعدش هم میگه بای بای. به قرار آقای بله در جواب این نمایش وزیر خارجه دولت موقت ریاض الملیکی جداگانه با وزرای اتحادیه اروپا دیدار کرد و به خبرنگاران میگوید ما به هیچ جزیره نیاز نداریم، نه یک جزیره طبیعی و نه یک جزیره مصنوعی، ما در خاک وطنمون باقی میمانیم، سرزمین فلسطین مال ماست، به ما تعلق دارد و ما در آنجا خواهیم ماند. او خواهان آتش بس به تشکیل دولت فلسطینی شد و گفت ما چیزی کمتر از آتش بگذاریم. بله، باز نیویورک تایمز، اعضای خانواده گروگان ها عزیزان میدونند به مجلس اسرائیل حمله کردن، شاید عزیزان ویدیوشو دیده باشن و اون را تعطیل میکنن، حالا تعطیلش کردن در اینکه جنبش بزرگی واقعا برای گروگان ها در خاطر فلسطین ها در خود اسرائیل هست. یعنی آقای الان صحبت هست در واقع استعفای نتانیاهوه در درون خود به اصطلاح هیئت دولت و حتی کابینه جنگیش اختلاف افتاده، برای اینکه هم آیزنکات و هم ترتیبات نه گالانت اون یکیشون به اصطلاح مخالف شدیدن و ایشان میدونن در دنباله اسرائیل به رغم اعلامیه کنفرانس کشورهای غیر متعهد و به رغم اعلام دبیر کل سازمان ملل و حتی وزرای خارجه کشورهای اروپا کشتار بر غزه را تشدید کرده و جاهایی در خان یونس و رفح را بمباران می کند که به مردم سفارش کرده که به اونجا برن. این جنایتکارای ضد بشر در 24 ساعت گذشته نزدیک به 30 نفر، این هنوز روز دوشنبه است، اخبار فقط دوشنبه است، در 26 ساعت گذشته نزدیک به 30 نفر را با بمباران و توپباران کشته و 70 نفر را در حالی که نمی گذارد زخمی ها به بیمارستان برسن، در این حال که بیمارستان را توپباران می کنه. بعد من خودم یه یاد داشتی عرض شود که نه این یاد داشت خودم رو فعلا میذارم برای بعد، میرم در روز سه‌شنبه روزنامه تلگراف مال انگلیس در مصاحبه با اهود بارک که نخست وزیر سابق هست، اهود بارک میگه آقای نتانیاهو به خاطر خدا کنار برو، for the sake of God's sake. در این مصاحبه اهود بارک شدیداً به نتانیاهو و سیاست‌های او حمله می‌کند. او می‌گوید نتانیاهو ما را در باتلاق غزه گیر خواهد انداخت. بارک هر سبت که اهود بارک برای این حرف را می‌زنه. او می‌گوید مطابق استاندارد یا معیارهای این کشور، نکته مهمه، جنگ بیش از اندازه طول کشیده. اسرائیل هیچ وقت جنگاش بیش از چند روز یا چند هفته طول نکشیده، نزدیک به 4 ماهه و به هیچ کدوم از اهدافش نرسیده. او میگوید نتانیاهو فقط در فکر انتقام گیری و منافع شخصی خودش. او میبایست همون هفته اکتبر استعفا میداد. او سپس اصل مهمی را مطرح می کند، اهود باراک. اسرائیل نمی تواند اعلام پیروزی کند مگر آنکه حماس را چه از نظر نظامی و چه اداری، اداره غزه هنوز دست حماسه، هنوز از نظر نظامی ضربه به سارت نشده. گفته میشه که بین 6 تا 7 هزار جنگجوش در همین بمبارون ها کشته شده، ولی اگر 30 تا 40 هزار جنگجو داشته باشه و در اثر این جنایات هنوز میتونه یارگیری بکنه، اینم یه مسئله است که میتونه یارگیری بکنه، اعلام پیروزی کند. اسرائیل نمیتواند اعلام پیروزی کند مگر آنکه حماس را چه از نظر نظامی و چه اداری و سیاسی نابود کند. اما پیروزی برای حماس این است که فقط به حیات خود ادامه دهد. حال اگر اسرائیل حتی یحیی سینوار را به قتل برساند، حماس هنوز به حیات خود ادامه خواهد داد. تنها راه بیرون آمدن از این درگیری اعلام فوری انتخابات در اسرائیل. اهود باراک ادامه می دهد: به اسرائیل که نگاه می کنی خلأ رهبری وجود دارد. اگر نتانیاهو پیشنهاد بیرون آمدن از این معضل را رد کند، ما در باطلاق غزه برای سالها گیر خواهیم کرد. او سپس اسموتریچ و بنگویر را The Proud Boys Proud Boys، اونایی که در 6 ژانویه به سنای آمریکا حمله کردن 2021، Proud Boys، اینا رو به Proud Boys تشبیه میکنه، مقایسه میکنه. سپس گفته وزیر دفاع انگلیس گرانشاپ رو تکرار میکنه که مخالفت نتانیاهو با دولت فلسطینی ناامید کننده است. اهود باراک در ادامه میگوید: این یک توهم است که میتوان حماس رو نابود کرد. این یک توهم است که میتوان حماس را نابود کرد. ممکن است رهبری آن فردا از بین ببری، اما فردا حماس ادامه خواهد داد. آن هم با نسل جوانتر و آبدیده‌تری که وارد میدان خواهد شد. بعد از این همه کشتار، کسایی که خانواده‌شون از دست دادن، یتیم شدن، همبازیاشون رو، همکلاسیاشون رو جلو چشمشون کشته شده. اهود باراک از اینکه اسرائیل دارد مشروعیت خود را از دست می‌دهد نگران است. یه خبر دیگر رو می‌خونم. CNN اسرائیل با بولدوزر قبرستان ها رو زیر و رو می کند و اجسادی را که تازه دفن شدن بیرون می اندازن. اجسان اجساد رو ببینم، اجسادی را که تازه، یعنی حتی به اجساد فلسطینی ها رحم نمی کند. CNN داره اینا میگه، در حالی که قبرستانی رو که مسیحی ها و یهودیان در آن دهه ها پیش دفن شدن هیچ کاری ندارن. نیویورک تایمز مقاله مفصلی داره در مورد این که چگونه ارتش اسرائیل بخش های وسیعی از خاک غزه را با بولدوزر با خاک یکسان کرده و برای کنترل هر نوع رفت آمدی موضع گرفتن. بعد ما میدونیم روز سه‌شنبه امروز 24 سرباز اسرائیلی در اثر انفجار کشته شدن. ما میدونیم دلیل کشته شدن آنها چنین توضیح داده میشه که برای تخریب یک ساختمان مواد منفجره کار گذاشتن، اما این مواد ما میدونیم به طور پیشرس منفجر شد، برای اینکه یکی از به اصطلاح با RPG فکر میکنم یکی از جنگندگان به تانک میزنه و ریکوشتش میخوره به اون و تمام رسا این ساختمون مال به این شرط ساختمون در واقع روی سر این سربازا کشته میشه. نیویورکن شیوه رفتار سربازان اسرائیلی با هزاران فلسطینی دستگیر شده ببینید، اینا رو لخت میکنن، کتک میزنن و یا ناپدید میشن. اینا رو که دستگیر میکنن هزاران نفر رو دستگیر. یکی از مقامات سازمان ملل میگوید بازداشت و شیوه رفتار با هزاران فلسطینی که در شمال غزه دستگیر شدن عملا در حکم شکنجه است. دستگیر شدگان را در سرمای زمستان لخت کرده، کتک زده، بازجویی کرده و به مدت 3 ماه هیچ خبری از آنها به خانواده هاشون نمیدن. نیروهای اسرائیلی که به غزه حمله کردن هزاران مرد و زن و بچه را، این خبر از نیویورک تایمز. خبرنگارانی که افراد آزاد شده را دیدن از اونا عکس گرفتن از آثار شکنجه روی بدن آنها در بیمارستان میان شکنجه شدن. اداره حقوق بشر سازمان اعلام کرده که چنین رفتاری در حکم شکنجه است. بعد یکیشون رو میبینه که نه تنها با شورت بلکه با یه پوشک و هر خواب از کریدل امروز سه‌شنبه پس از کشته شدن 23-24 نظامی اسرائیلی ارتش اسرائیل خانیونش را محاصره کرده و تنها بیمارستان اونجا بیمارستان ناصر را به توپ باران میکنه. ولی ما میدونیم که لبنان پایگاه تجسسیشون رو هم چیز کرد. من برای اینکه باید عرصت که یه مقاله رو برای عزیزان بخونم که یه مقدار ما از نظر تئوریک ببینیم چی میگذره. این مقاله مال لارنس دیویدسونه که قبلا من مقاله دیگه ازش خوندم و این در کنسرشنال نیوز از سبت 23 ژانویه یعنی 2-3 روز پیش اومده. درس‌های تاریخی توشه. در قرن 16 میلادی کلیسای کاتولیک ادعا می‌کرد که تنها شکل واقعی مسیحیت است. این کلیسا که در روم مرکزیت داشت با پیروی از این شیوه تفکر برای ایجاد دولتی با ثبات که همه مردم باید از یک دین یا ایدئولوژی واحد پیروی کنن، با این ایده اروپای در مجموع متحدی به وجود آورد. با همین فکر که خمینی اومد به ایران درس برای ایران داره توش. حالا عزیزان دقت کنن، در واقع هم کلیسای کاتولیک همچون یک دولت سازماندهی شده بود، صاحب 1/3 املاک اروپای مرکزی و غربی بود، از تمام این سرزمین ها مالیات می گرفت و در نتیجه تبدیل به دولت بسیار ثروتمند شده بود. دیوان سالان یا گردانندگان این دولت کلیسایی که صاحب قدرت و ثروت فراوان شده بودند ادعای اون را داشتند که نماینده اراده خدا بر روی زمین هم. و به اندازه کافی هم اقتدار داشتند که این ادعا را به مردم تحمیل بکنند. درس برای جمهوری اسلامی داره، خمینی داره، عزیزان دقت بکنند. اما همچنان که معمول تاریخ است، ثروت و قدرت موجب فساد گردید و شکاف بین خامنه ای و آقای عصبت که این مال کرمان افتاد. از این رو پاپ ها ضعیف و رهبران محلی ناتوان به جای افراد توانم و معصر به قدرت رسیدن و در نتیجه ضعف در ارکان حکومت رسوخ کرد. این داستان اروپا است. چنین پدیده به نوبه خود در ماهیت الهی پیوند و پیوند خداوندی آن، یعنی دکترین کلیسا، شک به وجود آورد. مردم ایران مدتی شک کردن و بعد از مدتی. از این رو از سالهای 1520 به بعد طغیانهایی به شکل اصلاحات پروتستانی رخ داد و جا افتاد. حالا من نقدی دارم به این گفتش که اصلا چرا اصولاً پروتستانیست. در این که ما میدونیم ماکس وبر تئوریش اینه که به اصطلاح پروتستانیست و اخلاقیات پروتستانیست باعث به وجود اومدن دو سرمایه‌داری شده، در حالی که درست مسئله تاریخی عکس اینه. سرمایه‌داری نطفه هاش به وجود اومده بود، منتها چون کلیسای کاتولیک و یهودی ها، هر دوشون البته این اسم نمیبره، رباخاری براشون مسئله نبود، یعنی شود سرمایه، در حالی که کلیسا مخالف این بود. سرمایه داری احتیاج به رباخاری داره، یعنی شود سرمایه، و در نتیجه نطفه های سرمایه داری باعث به وجود اومدن در واقع بخشی از کلیسا پروتست کرد و یک اعلامیه به دیوار کلیسا چسبون. از این جهت بهشون میگن پروتستان. این طغیان ها در میان مسیحیان شکاف انداخت و فرقه های مختلف مسیحی به وجود آورد که بیشتر اونها متحد رهبران اشرافی ها، یعنی پولدارا بودن، و هر یک از این افراد ادعای آن بعد ضمن ناآرامی و بلبشوی ایجاد شده میان پیروان کلیسای کاتولیک و پروتستان ها، جنگ های ما میدونیم بیشمار و پیاپی در گرفته. انسان مسیحیت با اشکال پرشمارش تبدیل به مذهبی شد که بر کفار برادر کشی سهم نگذاشت. ما میدونیم تمام این ادیان نیمی یا دو سومش تمام کشتاره. 100 سال بعد در سال 1618 اینان هنوز درگیر جنگ و برادرکشی بودن. ما میدونیم و از آنجا بود که بدترین این جنگ ها که به جنگ های 30 ساله مشهوره، چرا که تا سال ما میدونیم از سال 1618 تا 48 30 سال طول کشید و بعدش ما میدونیم که از اون موقع که ناسیونالیسم اروپایی در کشورهای اروپایی تشکیل برگرد، این جنگ ها اروپای مرکزی را به ویرانی کشان و موجب کشته شدن دست کم 4 میلیون نفر شد. درس آموزندهی که از این حمام خون دراز مدت به دست آمد این بود، چه درسی؟ که وابستگی قدرت دولتی با مذهب، یعنی قاطی کردن دولت با دین، قاطی کردن دولت با مذهب، میتواند انگیزه ایدئولوژی که آدم کشی جنایتکارانه ای به وجود آورد که در ایران هم به وجود آورد، قتل عام‌ها. در سال بعد این یه نکته تاریخی بود از اروپا. در سال 2015 نیکولاس ترفسترا استاد دانشگاه تورنتو کتابی زیر عنوان پناهندگان مذهبی در اوائل دنیای مدرن نوشته. این کتاب که متن آن صحبت از پیش‌زمینه های تاریخی فوق می کند، چند درون مایه دارد. 1. پاکسازی، همین کاری که الان داره اسرائیل میکنه، جمعی عملیست قدیمی و کهن. دو، به پایان قرن 15 که میرسیم دست زدن به این عمل شکل ملی به خود گرفت در اروپا، از جمله فرمان فردیناند، ما میدونیم پادشاه اسپانیا و خانم ایزابلا در 1492 در پاکسازی یهودیان در سرزمین‌های پادشاهی اسپانیا. ما میدونیم قرن 16 اسپانیا یک کلیسای اروپا بود. سه، به سال 1600 که میرسیم مهاجرت و اخراج اجباری اقلیت‌ها شکل عادی به خود گرفت و سیاست مورد قبول عام شد. پاکسازی و خالص‌سازی، سیاستی که قرار بود جماعت یا ملت یک دست و قدرتمندی به وجود آورد. چهار، قربانیان پاکسازی، پناهندگان و مهاجرین اخراج شده اصلا به این دقت بکنن، چون میخواد نتیجه گیری بکنه که چطور یهودیان پاکسازی شدن، هولوکاست رو تحمل کردن، بیرون رانده شدن، ولی خودشون چطور به همون عمل دست زدن. چهار، قربانیان پاکسازی، پناهندگان و مهاجرین اخراج شده اکثرا اهمیت رواداری و شکیبایی را از تجربه خود یاد نگرفتند، یعنی خودشون دست به همون جنایت ها زدن. در واقع چنین جماعت پاکسازی شده ای می توانند از سرسخت ترین دشمنان رواداری tolerance و گذشت مذهبی و از سرسخت ترین طرفداران پاکسازی قومی در جایی شوند که ساکن آنجا شدند. پنج، به قرن بیستم که نرسیم ملی‌گرایی افراطی مذهب سیاسی غالب گردیده و انگیزه پاکسازی و بیرون راندن گروه های ناخالص مختلف فرضاً در ترکیه ارمنیا را چیکار کردن و خیلی جاهای دیگه. حالا بعد میگه عکس العمل صهیونیست ها، شهروندان معمولی غرب هیچ بخشی از این تاریخ را نمیدانند و در نتیجه از آنها نمیتوانه انتظار داشت که از تراژدی های منبعث از این وقایع تاریخی به وجود آمده درسی بگیرند. اروپایی‌ها سواد اینو دارن، اکثریت. اصلی دیگر برخی از امریکایی‌ها دلایل تاریخی این را که چرا بنیانگذاران کشور در قانون اساسی کلیسا رو از دولت جدا کردن، یعنی سکولاریسم، دلیلش رو میدونن. اما حتی در این مورد هم با در نظر گرفتن ماهیت آموزش دستچینی، دستچین شده و گزینشی و تردید در آموزش تاریخ واقعی این کشور آنها این هم. اما یک گروه از مردم هستند که ادعا دارند که خاطره این طولانی از اینجا از زن دقت بکنن، از پیامدهای پیوند دولت و کلیسا دارن. اینو میدونم که پیوند کلیسا با دولت، یعنی تشکیل دینی، تشکیل یک دولت دینی، حالا میخواد دولت اسلامی باشه یا دولت یهودی، فرق نمیکنه، فاجعه به بار میاره. اما یک گروه از مردم هستن که ادعا دارن که خاطره طولانی از پیامدهای پیوند دولت و کلیسا دارن، خاطره سنگین و دردناک از بیرون راندن آنها، از بیرون راندن آن هم در گذشته تسلط سراسری مذهب کلیسا. این گروه از مردم همان یهودیان هستن. در واقع قربانی شدن انگیزه به وجود آوردن جامعه یک دست و خالص از جهت مذهبی که برای اسپانیا ما میدونیم چی کار کرد، در روسیه که پوگروم یعنی کشتاری ازشون کرد، در اروپای شرقی بعدش که هولوکاستی ازشون کرد. آیا درس گرفتم؟ جامعه یک دست خالص از جهت مذهبی یا نوع دیگری ایدئولوژی نژادی قومی، با این همه نکته شماره 4 نیکولاس ترپس ترا مال همون کتاب را به یاد بیاوریم. این یکی از تأسف برانگیزترین وقایع تاریخی است که ناسیونالیست های یهودی یعنی صهیونیست ها به نظر می رسد به این نتیجه رسیدن که بهترین دفاع آنها در برابر رنج آیندشان عبارت است از الگو برداری از سرکوب کنندگان تاریخی آنها، یعنی از نازی ها، از پوگروم های زمان تزار، از جهت عدم تحمل و پاکسازی قومی و نژادی مردم فلسطین. باید دانست که صهیونیست ها فقط از اینجا میخواد، برای اینکه خودش یهودیه نویسنده این مقاله، دیگه حساب ما از صهیونیست ها جداست. باید دانست که صهیونیست ها فقط شاخه ای از یهودیان جهان هستند، در این حال که این گروه البته پس از جنگ دوم جهانی از پرنفوذترین، من اینکه صاحب سرمایه های مالی هم میخرن و خریدن، از پرنفوذترین ایپک. با این همه با گذشت زمان به دلیل تمایل شدید آنها و عدم تحمل و تمایل به خالصسازی در میان یهودیان جهان، میان طرفداران تاکتیک ها و استراتژی صهیونیست ها و مخالفین این سیاست ها شکاف به وجود آمده است بین یهودی ها و بین صهیونیست ها، و پیش‌زمینه های تاریخی چندی برای این تراژدی وجود داره. یک، تاریخ طولانی ضد یهود در اروپا که نه تنها شامل کاربرد خشونت بلکه کشتار و پوگروم بود. این یک. دو، تصمیم شاخه یا گروه صهیونیستی یهودیان اروپا برای پایان دادن به این تاریخ و تاریخ به دست زدن به استعمار و اشغال سرزمین دیگران با پشتیبانی قدرت‌های امپریالیستی اروپا. توضیح نمیده که در چه زمانی آقای بالفور، آقای وینستون چرچیل، آقای لوید جورج به فکر این افتادن، غیر از این که زمانی که نفت کشف شده بود و دریاداری انگلیس، آقای لورد چیه اسمش، وزیر دریاداریشون که سوخته کشتی های جنگی انگلیس رو از زغال به نفت تبدیل کرده بودن، میبایست یک کشتی جنگی در خاورمیانه یعنی مرکز نفت جهان به وجود میوردن. با پشتیبانی قدرت های امپریالیستی اومدن دست به استعمار و اشغال سرزمین دیگران، و از این طریق برپایی یک دولت ملت به نام اسرائیل در خاک فلسطین. سازمان صهیونیستی جهانی نقشه مشروح از ادعاهای سرزمینی خود به جامعه ملل در 1919 ارائه داد که نقشه‌شو کشیده، که شامل بخش قابل توجهی از لبنان تا رودخانه لیتانی، اصفت تا جنوب رودخانه لیتانی، از شرق میره تا عمان پایتخت اردن، در غرب شامل بخشی از صحرای سینا میشه و از جنوب تا بندر عقبه. 1919 اینا ارائه میدن و برنامه شون در واقع از نیل تا فرات. 3 مقاومت اجتناب ناپذیر و خشونتبار و غیر خشونتباره مردم بومی فلسطین. چند بار کو به قبول بکنم که اومدید اینجا اوکی، ولی این سرزمین ماست، یه بخشش رو به شما میدیم و یا حالا با هم زندگی بکنیم. این صادق زیبا کلام جاسوس که میگه ایران در فکر نابودیه، ما در فکر نابودیم، به صحبت های آقای خرازی که نماینده خامنه ای گوش بکنه که اسرائیل رو اگر فلسطینی ها رو هم بپذیره قبول کرده. حتی همین اساس حماس، من اینجا توضیح دادم که 2008 در مصاحبهش که خالد مشعل صحبت کرده قبول کرده. چهارم کوشش اسرائیل در سرکوب مقاومت فلسطین که نتیجه تبدیل مردم فلسطین به جمعیت یا گروه های آگاه با آگاهی بالا و دولت اسرائیل به دولتی با تبعیض نژادی. مردم فلسطین 10 میلیونشون خارج از خاک غزه به خاک چیز زندگی میکنن. بهترین نویسندگان، تحلیلگران، دانشمندان، متفکرین رو دارن. اونا میتونن مردم فلسطین رو شکست بدن، خودشون در واقع نطفه های نابودی خودشون رو دارن به وجود میارن. 5 کوشش کنونی اسرائیل در بیرون راندن مردم فلسطین از سرزمین اشغال شدهشون با خشونت زور که شامل نسل کشی در خاک غزه در حال حاضر می شود. تمام این وقایع تاریخی با پیوند خوردن به هم به اوضاع فاجعه بار کنونی منجر شده است. برای فلسطینیان این تاریخ ماجرایی طولانی از سرکوب، مهاجرت زوری و اکنون کشتار و نسل‌کشی داره و برای یهودیان این یک درس عینی در واقعیات ذکر شده در بالاست، مبنی بر این که پیوند زدن و دخالت مذهب و پیوند زدن مذهب و در دولت، حجاب اجباری، دخالت در همه چیز مردم میتواند انگیزه های ایدئولوژیک جنایتکارانه و ضد انسانی به وجود آورد. این انگیزه ها اکنون در حال از هم گسیختن جماعت یهودیانه، از یک شو و به نمایش گذاشتن صهیونیست ها به صورت کاریکاتور دلخراشی از سرکوبگران تاریخی خیش است. بقیه مقاله رو میزدم برای هفته های آینده. درس دوشه اینا میتونن ملت فلسطین رو شکست دادن؟ این فقط یه خواب و خیاله. خودشون شکست میخورن. در عزیزان من میخواستم در حال وقت من ولی تمام بقیه مطالب رو میذارم برای هفته و هفته های آینده. فرزادم خیلی ممنون. عزیزان میدونن که ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس برنامه تکرار میشه و بعد میره به دانشجو تیوی، از اونجا به تلگرام و بعدش به اینستاگرام و بعد به توییتر و mmohit.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.